أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث خبر واحد و اعتبار و حجیتش رو هم میتونیم از باب کتاب و سنت بررسی بکنیم، هم میتونیم از حیث اجماع و سیره. و دو قسمت رو از کتاب الاساس بهش اختصاص دادیم که یکیش بحث کتاب و سنته و جامعش هم اینه که دلیل لفظی هستن، قسمت 48، و یه قسمت هم که قسمت 49 باشه حجیت خبر واحد و از باب اجماع و سیره که دلیل لبیه. اما پیش از اینی که وارد در حقیقت ادله حجت خبر واحد به لحاظ کتاب و سنت بشیم، جا داره که اشاره بکنیم که در مورد خبر واحد نزد اصولی ها یک اختلافی وجود داره. از در حقیقت میشه گفت این اختلاف در تاریخ علم اصول همیشه بوده و برخی معتقدند به اینی که خبر واحد حجت نیست مطلقاً، که این مذهب شیخ مفید، سید مرتضی، سید ابن زهره، ابن براج، ابن ادریسه و اینا معروفن به اینا که خبر واحد رو قبول ندارند. وقتی میگیم خبر واحد رو قبول ندارند، معناش اینه که اینها در فقهشون یا به خبر متواتر عمل میکردند یا به خبر واحدی که محفوف بالقرینه بوده، یعنی قرینه قطعیه، و از این جهت خبر رو عمل میکردند چون موجب قطع بوده براشون به خاطر اون قرینه ها. اما اگر خبر واحدی داشتیم، حتی اگر خبر واحد ثقه هم باشد، به خاطر اینه که آری از قرینه هست اون رو عمل نمی کنن، چون ظن است و معتقدن که ما دلیلی برای تعبد به ظنی که حاصل می شود از خبر واحد نداریم. در مقابل این قول، قول دیگری هست که حجیت خبر واحد است اجمالاً. این اجمالاً رو تأکید می کنیم، یعنی خود این گروه هم اختلافاتی با همدیگه دارن، ولی همشون این رو پذیرفتن که خبر واحد حجت هست، که مذهب شیخ طوسی رحمت الله علیه و جمهور متأخرین هست و میشه گفتش که در حقیقت نظر معروفی است که محققین هم بر اون هستن. کسایی که نافی هستن مثل مفید و سید مرتضی و اتباعشون، اینها معتقدن که خبر واحد ایجاد علم نمیکنه و همچنین موجب نمیشه ما عمل بکنیم طبقش، و دلیلی هم نداریم که شارع ما رو متعبد به عمل به خبر واحد کرده باشند، که کلام سید مرتضی در این زمینه واضحه. اما کسایی که معتقدن که نه، خبر واحد حجته، اونها هم ادله اقامه کردن، هم دلیل لفظی مثل کتاب و سنت، هم دلیل لبی مثل اجماع و سیره. این مقدار رو تطبیق بکنیم تا وارد بحث بشیم و بریم سراغ مسئله در حقیقت استدلال به قرآن کریم و همچنین به سنت شریفه. خب، قسمت 48، حجیت و خبر الواحد کتابن و سنتن. حجیت و اعتبار خبر واحد از نظر کتاب و سنت. ان خبر الواحد به نفسهی، خبر واحد به نفسهی، به نفسه یعنی بدون انضمام قرائن، لا یفید و اکثر من الظن، بیش از ظن به ما چیزی افاده نمی کنه، یعنی ظن به واقع، بیشتر از این از خبر واحد نمیتونیم انتظار داشته باشیم. پیش از این هم تاکید کردیم که خبر واحد در حقیقت میشه گفتش که شأنیت افاده ظن به واقع رو دارد. فلا بد من اقامت دلیل علی حجیته، پس باید اقامه دلیلی بر حجیتش بشود، یعنی برای اینکه بتواند حد وسط قرار بگیرد برای اثبات حکم شرعی ظاهری، باید اقامه دلیل بر حجیتش بشود. معنی اقامه دلیل بر حجیت یعنی شارع ما را به عمل به خبر واحد متعبد کرده باشد. هادا مع ان اخبار الاحاد هی اکثر ما یحکی عن السنه، اخبار الاحاد بیشترین در حقیقت چیزی هستند که حکایت از سنت میکنن، یعنی سنت را، قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام رو در زمان ما به واسطه همین اخبار، اخبار الاحاد به ما رسیده است. و یبتنی علیها معظم الاحکام الفقهیه، و یبتنی علیها معظم الاحکام الفقهیه، مبتنی است بر اخبار و آحاد معظم احکام فقهی. یعنی شما از طهارت تا دیات که ملاحظه بکنید، ببینید که غالب احکام فقهی مبتنی بر مسئله خبر واحد. ولی ذالک اصبح البحث عن حجیت خبر الواحد من اهم الابحاث الاصولیه، به همین دلیل است که بحث از حجیت خبر واحد از مهمترین بحث های اصولی است. ولا یخفا ان النافی لحجیته، مخفی نیستش کسی که نفی حجیت خبر واحدو میکنه لا یحتاج الى اقامت دلیل على عدمها، این نیاز نداره اقامه دلیل بکنه بر عدمها، یعنی عدم حجیت خبر واحد. نیاز نداره بگه خبر واحد حجت نیست، دلیل براش بیاره. میدونی چرا؟ حیث کان قوله موافقا لاصاله عدم الحجه فی الظنون، به خاطر اینکه قولش موافق است با اینکه زن حجت نباشد. میدونید این اصل رو در صفحه 245 یعنی قسمت 43 الاصل فی الظنون شما اونجا دیدید که اصل در حقیقت ظنون وقتی که ما شک میکنیم که آیا حجت هست یا حجت نیست عدم اعتبارشه و عدم حجیتشه. پس کسی که میخواد بگه زنی حجت نیست نیاز نداره دلیل اقامه کنه این زن حجت نیست، اصلا اصل میگه حجت نباشد مگر اینکه خلافش ثابت بشود. لذا حیث کان قوله موافقا لاصالت عدم الحجیه فی الظنون که در صفحه 245 به این مسئله اشاره شد و میتونید اونجا مراجعه کنید و ببینید. بل المدعی لحجیته یحتاج الى اقامت الدلیل علیها، بلکه کسی که ادعای حجیت داره، حجیت خبر واحد و مدعی که خبر واحد حجت هست، محتاج به اقامه دلیل بر این حجیت. پس مدعی حجیت خبر واحد باید دلیل بیاره، نافی قولش موافق با اصل است. حجیت خبر واحد عند الاصولیین، قد وقع النزاع بین الاصولیین فی حجیته بالخصوص الا قولین معروفین، نزاع واقع شده بین اصولی ها در حجیت خبر واحد بالخصوص، این بالخصوص یعنی به عنوان ظن خاص. در پایان صفحه 246 اونجا دیدید که گفتیم امارات و ظنون گاهی موقع از باب ظن خاص معتبرند، گاهی موقع از باب ظن مطلق. ظن مطلق یعنی رو مبنای دلیل انسداد، ما به دلیل انسداد کار نداریم، اونجا هم اشاره کردیم که چون انسدادی نیستیم انفتاعی هستیم و به خاطر همینه که بگیم امارات از باب دلیل خاص، یعنی شارع دست گذاشتن روی این در حقیقت دلیل و گفتن که معتبر است به خصوص، نه از این باب که چون افاده ظن میکنه حالا برای اون مهم نباشه خبر واحده، یعنی خصوصیت قائلیم برای در حقیقت این ظنمون، این ظن را به خصوص شارع حجت قرار داده، نه اینه که بفرمان که به مطلق ظنتون عمل بکنید چه از خبر واحد بیاد چه از غیر خبر واحد بیاد، نه بالخصوص علا قولین معروفین، نزاع واقع شده در حجیت خبر واحد اگر بخواد ظن خاص باشد بر دو قول معروف، الاول عدم حجیت مطلقا، گفتن مطلقا حجت نیست و هو مذهب المفید رحمه الله و سید المرتضی رحمه الله و سید ابن زهره و ابن البراج و ابن ادریس، اینا معروفینی هستند که معتقدن خبر واحد حجت نیست. الثانی حجیت و اجمالا، قائل به این هستن که اجمالا حجت هن، که البته این خودش که چه نوع خبر واحدی حجت هست اون یه بحث دیگری است که ممکنه که همین کسایی که خبر واحد و حجت رو قبول دارن در اقسام خبر واحد که کدوم یکی از اینها حجت هن اختلاف داشته باشن، که اینو در انشالله صفحه 283 مدا دلالت ادلت حجت خبر واحد اونجا بحث میکنیم در قسمت 50 که بله آیا همه اقسام خبر واحد رو حالا میخوام بگیم یا نه بعضیاشو بگیم، اون بعض چه مقدارشه، این انشالله بعداً بحث خواهیم کرد در مورد حجیت خبر واحد، دایره حجیت خبر واحد رو بعداً بحث میکنیم، ولی به هر حال همه اینها اجمالاً خبر واحد را پذیرفتن در مقابل قول اول که معتقد بودن خبر واحد حجت نیست مطلقاً، یعنی هیچ قسمت چه صحیح است چه حسن است چه موثقش هیچ کدومش حجت نیست، در مقابل ادعی پذیرفتن. حالا اینا که پذیرفتن برخی گفتن فقط خبر صحیح حجته، برخی گفتن صحیح و موثق حجته، برخی گفتن صحیح و موثق و حسن حجته، ولی بالاخره اجمالاً خواستن بگن که بله ما قبول داریم تعبد به خبر واحد که شارع ما رو متعبد کرده باشه رو قبول داریم، و هو مذهب شیخ طوسی رحمه الله و جمهور المتأخرین، مذهب شیخ طوسی رحمت الله علیه و جمهور متأخرین که بهشون چنین نسبتی هم داده شده و همچنین هم هست. خب فقط اکد النافون، کسایی که نفی کردن یعنی قول اول، صاحبان قول اول، الا انه لا یوجب علما ولا عملا، گفتن خبر واحد ایجاب علم نمی کنه چون خبر واحد دیگه زنه، زن به ما نمیده، ولا عملا، ولا عمل ایجاب عمل نمیکنه یعنی ما متعبد به عملش هم نیستیم، و انه لا دلیل علی ان الشارع یتعبدنا بالعمل بهی، ما دلیل نداریم که شارع ما رو متعبد کرده باشه به عمل به خبر واحد. قال سید المرتضی رحمه الله و اذ لم نجد دلیلا علی وجوب العمل بهی نفیناه، وقتی ما پیدا نکردیم دلیلی بر وجوب عمل به خبر واحد، یعنی چون دلیلی نداریم بر اینکه شارع ما رو متعبد کرده باشه به خبر واحد و بر ما واجب باشه به خبر واحد عمل بکنیم، نفیناه و نفیناه یعنی نفی کردیم عمل به خبر واحد را. فقط ادعا المثبتون، ادعا کردن کسایی که مثبت هستند، یعنی گفتن نه خیر خبر واحد دلیل داریم براش و معتبر است، ادعا کردن وجود دلیل علیه، وجود دلیل بر چی؟ بر اعتبار خبر واحد را و عمل به خبر واحد را، کتابن و سنتن، کتابن و سنتن میشه دلیل لفظی و اجماعن و سیرتن میشه در حقیقت دلیل لبی، که کتابن و سنتن رو در این قسمت بخونیم انشالله، اجماعن و سیرتن رو در قسمت بعدی. خیلی خوب، بریم سراغ کتاب و سنت. آیاتی رو ذکر کردن برای اثبات حجت خبر واحد که دو آیه اینها در حقیقت میشه گفتش که معروفتر مهمتر هستش و اونهایی که خواستن استفاده کنن از این دو آیه شریفه اثبات کردن حجت خبر واحد رو. اما ببینیم آیا دلالت اینها تمام هست یا تمام نیست. خب اولین آیه، آیه نبعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني اي کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما خبر آورد تبیین بکنید و تحقیق بکنید، مبادا که اصابت بکنید به قومی، یعنی برخوردی بکنید با قومی از روی جهالت و بعداً بر آنچه که کردید پشیمان بشید. این معنای ظاهری آیه است. خب بعد نیست اشاره بکنم که در مورد شأن نزول آیه شریفه وجوه مختلفی گفته شده، یک وجه هم نیست، چند وجه وجود داره، اما یکی از اون وجوه اینه که وقتی که ولید ابن عقبه رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای جمع‌آوری زکات به سوی بنی المصطلق فرستادند، بنی المصطلق چون که نماینده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود به سمتشون، اینها در حقیقت با جمعیت زیادی به استقبال آمدند. ولی تصور کرد که نه، این جمعیتی که آمده برای کشتن او آمده، به خاطر اینه که سابقا یعنی در ایام جاهلیت بین ولید و خلاصه بنی المصطلق یک درگیری و نزاعی بوده و فکر کرد که علیه او در حقیقت شورش کردند. لذا برمیگرده بدون اینکه تحقیق بکنه و این گزارش رو میده که اونها زکات ندادند و طبیعتاً معنیش اینه که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبهه گرفتند، که آیه شریفه نازل میشه یا ایها الذین آمنوا، اگر برای شما فاسقی پیام آورد و خبری آورد تحقیق بکنید. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم باز تو همین جریان اینه که ولید خبر آورد از ارتداد قبیله بنی المصطلق، نه مسئله منع زکات باشه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تحقیق کردن، یعنی به خبر ولید عمل نکردن و خالد ابن ولید ابن مغیره را دستور دادن که بره خلاصه و ببینن که آیا این خبر ارتداد صحیحه یا نه. اتفاقا خالد هم رفت و دید که نه، خلاصه اونها در زمان برای نماز صبح و اینها ظاهرا صدای اذانشون بلند بود و اینها، و برگشت و ماجرا رو برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توضیح دادند، و اینجا بود که اتفاقا اون تعبیری که هست التعنی من الله والعجل من الشیطان، تعنی و صبوری کردن و حزم داشتن از خداوند متعال است و عجله از شیطان است، یعنی خلاصه به سرعت قضاوت نکردم. علی کل حال این شأن نزول هست. دو شأن نزول معروف یا که نشون دهنده اینه که نیازمند این است که در خبر فاسق تحقیق بشود و تبیین بشود. حالا اینو چجور استدلال کردن برش؟ برای حجیت خبر ثقه و عادل به عبارتی. تقریب استدلال به این صورتی که گفتن که آن چیزی که موضوع بررسیه طبیعت خبره. به چه صورت؟ که این طبیعت خبر یه وقتی هستش که فاسق خبر رو میاره، یه وقت از عادل میاره. یعنی شما یه کلی خبر رو در نظر بگیرید، طبیعت خبر یعنی کلی خبر رو در نظر بگیرید، این دوتا فرد میتونه داشته باشه. یه وقت فاسق این خبر را میآورد، یه وقت عادل این خبر را میآورد. درست؟ در صفحه 128 در بحث مفهوم شرط اونجا خوندید که جمله شرطیه مفهوم داره. مستفاد از آیه شریفه رو خواستن بگن این چنین است. این طبیعت خبر را اگر فاسق آورد تبیین کنید. معنیش اینه که اگر این طبیعت را فاسق خبر نیاورد و عادل خبر بیاره، طبیعتاً وقتی فاسق نباشه عادله، وجوب تبیین ندارد. یعنی مفهوم مخالف انجاکم فاسقون به نبع ان فتبینوا این است که اگر عادل خبر بیاورد تبیین لازم نیست. خب و این معنی که تبیین لازم نیست یعنی میتونید بهش عمل بکنید. این یعنی چی؟ یعنی حجیت خبر واحد عادل. یک بار دیگه دقت بکنید. خبر مطلق خبر گاهی موقع مخبر بهش فاسق است، گاهی مخبر بهش عادل است. اگر مخبر به خبر به اون طبیعت به اون در حقیقت کلی خبر اگر فاسق بود تبیین کنید. معنیش اینه که اگر فاسق نبود تبیین لازم نیست. فاسق نبود یعنی چی؟ یعنی عادل بود، تبیین لازم ندارد. درست؟ این به مفهوم تمسک کرده. اما اشکالی که بر در حقیقت این استدلال وجود داره اینه که شما فرض گرفتید موضوع تبیین همین طبیعت نبعه، طبیعت خبره. نبع به معنی خبره، طبیعت خبره. درست؟ در صورتی که وقتی در آیه شریف تأمل میکنید میبینید موضوع ما طبیعت خبر نیست. موضوع ما مجیء فاسق به نبعه، آوردن فاسق خبر راست. این موضوعه، نه نبع. آیه شریفه نمیفرمایند که ان النبع ان جاءکم فاسق به فتبینوا، که معناش این میشه ان النبأ ان لم یج فاسق به فلا یجب التبین. این نیست. آیه شریفه میفرمایند که ان جاءکم فاسق به نبأ، یعنی اگر فاسق خبر آورد تبین بکنید. خب اگر فاسق خبر نیاورد باید بگیم چی اتفاقی میفته. اگر فاسق خبر نیاورد دیگه خبری نیست اصلا، تا ما بخوایم بحث بکنیم از اینی که تبیین بکنیم یا تبیین نکنیم، و به عبارتی سالب انتفاع موضوع خواهد شد. اگر فاسق خبر آورد تبیین کنیم. خب اگر فاسق خبر نیاورد دیگه چیزی نیست که تبیین بکنیم. اصلا موضوع ما این نیست که یه خبری هست که گاهی آن را فاسق ممکنه بیارد، گاهی ممکنه آن را مثلا عادل بیاورد. نه اینجور نیست. بله اون تقریب فی حد نفسه درست بود، ولی ظاهر آیه شریفه نیست. دقت بکنید از آیه شریفه این استفاده نمیشه. آیه شریفه می فرماید که اگر فاسق خبری را آورد تبیین بکنید. خب اگر فاسق خبری را نیاورد بعد مفهومش ببینیم چیه. خب موضوع نداریم دیگه، خب خبری نیاورده. در صفحه 122 امور عامه در بحث مفاهیم رو اگر ملاحظه بکنید، اون امر دوم گفتیم که اگر شرط منتفی بشود باید موضوع باقی بماند تا ما بحث بکنیم از مفهوم. در اینجا اگر مجیء فاسق نباشد، اگر فاسق نیاید اصلا خبری نیست، یعنی موضوع منتفی میشه، پس اصلا بحث مفهوم نداریم در اینجا. پس تقریب فی حد نفسه درست است اگر طبیعت نبع و خبر به عنوان موضوع قرار بگیره و فاسق اون رو بیاره یا عادل اون رو بیاره. در صورتی که ما اینجا موضوع ما طبیعت خبر نیست، بلکه اگر فاسق خبر آورد است که بخواید شما مفهوم بگیرید، میگید اگر فاسق خبر نیاورد. درست شد؟ پس نمیتونیم به این استدلال خلاصه اعتماد بکنیم برای اثبات حجت خبر واحد. نگاه کنید، الاستدلال بالکتاب العزیز و قد استدل على حجیت خبر الواحد به آیات، استدلال شد بر حجیت خبر واحد به آیاتی که نذکر منها آیتین، دو آیه شما ذکر بکنیم. آیت النبع و آیت النفر، یکی آیه نبعه یکم آیه نفره که بعدا میخونیم انشالله. اما آیه نبع، الاول آیت النبع، قال سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. و فی الاستدلال بها وجوهان، در استدلال به آیه شریفه وجوهی است، اهم و حد تمسک به مفهوم شرط. این نشون دهنده اینه که وجوه دیگری هم هست، ان شاءالله در مراحل پیشرفته تری از علم اصول اون وجوه را هم میآموزید، ولی ما فعلا اون وجهی که معروف تر است و برای شما واضح تر است و اشاره میکنیم مفهوم شرطه. و تقریبه، تقریبه در حقیقت استدلال این است که ان الموضوع فی الآیت الشریفه طبیعت النبع. ببینید همه محور بحث و مرکز بحث ما همین قسمته که مدعی در حقیقت استدلال به آیه نبع حرفش اینه که موضوع در آیه شریفه طبیعت نبع، نه این طبیعت نبع یعنی نه خبر خاصی که فاسق بیاره، نه یعنی یه خبری داریم الف ب است، این الف ب است کلی هرچی میخواد باشه، یک وقت ممکنه فاسق اون رو بیاره، یک وقت ممکنه عادل بیاره. موضوع این است، طبیعت نبع است، و ان النبع تارتن یجی و بهل فاسق، گاهی موقع فاسق اون خبر رو می آورد، و تارتن یجی و بهل عادل، گاهی موقع هم عادل اون نبع و خبر رو می آورد. درست شد؟ یعنی که انه یه امر کلیه، یه وقت ممکنه یه قسمش اینه که یه امر کلیه، یه قسمش اینه که مخبر فاسق باشد، یه قسمش اینه که مخبر عادل باشد. فاذا جاء به الفاسق، اگر فاسق آورد، ببینید این جمله شرطی میشه، فاذا جاء به الفاسق، فاسق یجب تبینه، این میشه منطوق به مقتضی المنطوق. و اذا لم یجب به الفاسق، اگر فاسق اون رو نیاورد، به ان کان الجائی بهی عادلا، جائی بهی یعنی اون کسی که این خبر رو آورده است. درست شد؟ جائی بهی مجی با که متعدی میشه به معنی آوردنه، اگر عادل آورده باشد او را، فلا یجب تبینه به مقتضی المفهوم، یعنی مفهوم شرط. و هذا معنی حجت خبر الواحد العادل، هذا یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب تبین. درست؟ عدم وجوب تبین میشه چی؟ میشه در حقیقت همون حجت خبر واحد عادل. خب به مقتضی طبعمون به خبر واحد عادل عمل میکنه. و یرد علیه ان ظاهر الآیه، ظاهر آیه، ببینید ما باید از ظاهر آیه استفاده بکنیم دیگه، و هم در قسمت 45 خوندیم که ظواهر حجت هستند، و در قسمت 46 هم خصوص ظاهر قرآن کریم رو هم گفتیم حجت هست، ما باید از ظاهر استفاده کنیم. اشکال در حجیت نیست، اشکال در این در حقیقت ظهوریه که ما میخوام بگیریم. این استدلالی که شد که در بند بالا خوندیم، این باید از ظاهر آیه به دست بیاد، در حالی که ظاهر آیه این نیست. ان ظاهر الآیه ان الموضوع فیها، موضوع در آیه شریفه، هو مجیء الفاسق بنبأ و ان جاءکم فاسق بنبأ. نمیگن ان النبأ ان جاء فاسق بهی، یعنی فاسق رو موضوع قرار نمیدن، میگن اگر فاسقی برای شما خبر آورد، لن نبأ به طبیعتهی، نخت نبأ گفته باشن به طبیعتش، نه نبأ و بگن به طبیعتش، یعنی نه اینی که خبر رو طبیعتش رو ملاحظه کرده باشن بعد بگن که این دو قسم داره، یه قسمی که فاسق خبر میاره، یه قسمی که عادل خبر میاره، این نیست ظاهر آیه. خب حالا که اینجور شد، و علیه فاذا انتفى مجيئه، پس اگر فاسق خبر نیاورد، درست شد؟ فلا موضوع، پس اصلا موضوعی وجود ندارد تا ما بعدن بگیم تبیین بشود یا نشود، یعنی میشه سالبه به انتفاء موضوع، حتی یقال لا یجب تبیینه، تا اینکه ما بگیم تبیینش لازم نیست. اگر فاسقی خبر آورد تبیین بکنید، خب اگر نیاورد هیچی، سالبه به انتفاء موضوع. این معناش این نیست که حالا اگر عادل خبر بیارد شما تبیینش کنید، این اصلا در خبر عادل اصلا داخل نشد در آیه شریفه. وقد اشرنا سابقا، ما سابقا به این مطلب اشاره کردیم، مراد سابقا همون امور عامه بود که در بحث مفاهیم اشاره کردیم بهش در قسمت 20 صفحه 120، اونجا امر دوم اشاره کردیم که الا لزوم بقاء الموضوع بعد انتفاع شرط، بعد موضوع باقی میماند وقتی شرط از بین میرود تا ما بحث مفهوم بکنیم، فی ثبوت المفهوم، سالبه به انتفاع موضوع نباید بشود. خب آیه دومی که استدلال بهش کردن آیه مبارکه نفره. نفر یعنی کوچ کردن، هجرت کردن، کوچ کردن. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. همه مؤمنین نمی‌توانند کوچ بکنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا گروهی کوچ نمی‌کنند از میان مؤمنین؟ طائفه‌ای چرا کوچ نمی‌کنند؟ لیتفقهوا فی الدین. اگر همه نمی‌توانند کوچ بکنند، یک گروهی کوچ بکنند که تفقه در دین بکنند. ولی ینذر قومهم و انذار قومشون رو بکنند. اذا رجعوا الیهم، وقتی که به قوم خودشون باز می‌گردند، لعلهم یحذرون، باشد که اونها هم حذر کنند و به خوف برسند. خب استدلال به آیه شریف اینه که منتهای آیه که غایت در حقیقت آیه شریف است، حذره. وقتی که کسایی که رفتن و فقیه شدن، متفقهن، در دین تفقه کردن، بیان انذار بکنن و اخبار بکنن به احکام شرعی، این حذر واجبه. چرا واجبه؟ از کجا میفهمیم که لعلهم یحذرون این حذر واجبه؟ چرا؟ به خاطر اینکه کلام شروع شد با فلولا نفره. این لولا در اینجا لولا تحذیریه است، یعنی برای برانگیختن به کار میره. لولا اگر بر سر فعل ماضی بیاد، در ادبیات خوندید به که بهش میگن توبیخ است. اگر بر سر فعل مضارع بیاد میشه تهدید است. اینجا بر سر فعل ماضی اومده، اما بازم میگیم تهدید است. چرا؟ چون معنای مضارع دارد، یا به معنای مضارع است. البته حالا رو مبنای معروف عرض میکنم. خب پس اینجا لولا نفره یعنی چرا کوچ نمی کنند؟ درست شد؟ یعنی باید کوچ بکنند. باید کوچ بکنند وقتی مقدمه، درست شد، واجب شده باشد، غایتش که حذر باشه، پس باید او هم واجب باشد. اگر نمیشه که کوچ بکنن بروند، اما نتیجه که حذر باشه واجب نباشد. درست شد؟ پس تفقه و کوچ کردن به سوی تفقه واجب شده است، و غایت واجب اون هم واجب خواهد بود. حالا که جور شد، پس در اینجا حذر واجب است. حذر یعنی چی؟ یعنی قبول قول. همینی که آدم در نفسش بترسه که کافی نیست. همین که خب ترسید، چه اتفاقی میفته؟ ما اینو میدونیم که مطلوب این است که ترتیب آثار به این خوف دادن. یعنی اگر میگن نماز بخوانید، نماز رو با این احکام بخوانید، با این اجزا و شرایط بخوانید، و الا نمازتون صحیح نیست و عقاب خواهید شد، این میشه یک انذار و ترتیب آثار خارجی میخواهد. درست شد؟ پس از این متوجه میشیم که اگر گروهی رفتند کوچ کردند و آمدند و اخبار و انذار کردند و احکام شرعی را به افرادی که کوچ نکردند رساندند، بر این افرادی که کوچ نکردند واجب است به حرف اینها ترتیب اثر بدهند. خب تا اینجا درست شد. یه پله دیگه از استدلال مونده، اونم اینه که آیه شریف نفر بوده که اگر اینها حرفشون و اخبار و انذارشون به نحو قطعی بود و برای شما علم ایجاد کرد. نه، مطلقه، مطلقه. و ما سابقا خوندیم که اطلاق حجته، یعنی چه علم ایجاد بکنه چه ظن ایجاد بکنه. یعنی اگه خبر واحد ظنی هم باشه، شما باید به حرفش ترتیب اثر بدید و باید در حقیقت تعبدن حرفشو بپذیرید. پس حجت خبر واحد ثابت می شود. این شد تقریب استدلال. بر این استدلال دو تا ملاحظه وجود داره، دو تا اشکال وجود داره. اولا آیه شریفه در مورد نقل روایت نیست، در مورد کسایی است که میرن فقیه میشن. شما میدونید بین فقیه و راوی فرقه. ممکنه یک کسی راوی باشد اما فقیه نباشد. اونی که ما دنبالش هستیم الان بحث حجیت خبر واحده، یعنی راوی، ولی اینکه فقیه هم نباشد. ما بسیاری از اصحاب در حقیقت ائمه علیهم السلام رو داشتیم که اینها فقیه نبودن اما راوی بودن، با سواد بودن، کلام رو میشنیدن از امام، تو دفتراشون یادداشت میکردن، برای دیگران میبردن. اما برخی از اصحاب بودن که نه، اینها فقیه بودن و به صرف روایت اکتفا نمی کردن. اهل درایت هم بودن، نه فقط اهل روایت باشن. خب حالا که اینجور شد، پس آیه شریفه ببینیم در مورد ربات صحبت میکنن یا در مورد اهل فقاهت صحبت میکنن. آیه شریفه صریحا میفرمان لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین بکنند. درست؟ حالا این تفقه در اعصار مختلف متفاوت بوده، شاید اون آخر ما بهش کار نداریم، ولی بالاخره آن چیزی که هست باید عیار تفقه در این کلام وجود داشته باشه تا پذیرفته بشود. به عبارت واضح تر بگیم، این آیه شریفه میتواند دلیل باشد برای حجیت قول فقیه برای مقلدینش، که ما الان در صدد اون نیستیم، اون به درد باب اشتراط تقلید میخوره. ما الان بحثمون در مورد اینه که میگیم اگر راوی ثقه‌ای خبر بیاورد به قولش عمل بکنیم. درست شد؟ و کاری به مقام فقاهتش نداریم. اصلا فقیه باشه و نباشه برای ما مؤثر نیستش. لذا آیه شریفه در شأن اهل درایت، در مورد اهل روایت نیست. خب؟ البته در مورد صحبت نکرده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که در بحث اطلاق، اگه خاطرتون باشه در قسمت 17 کتاب در صفحه 107 اونجا گفتیم مقدمات حکمت باید تمام باشد تا اطلاق بگیریم. یکی از مقدمات حکمت اینه که از اون حیثی که ما میخوایم اطلاق بگیریم متکلم در مقام بیان باشد. آیه شریفه در بیان اصل وجوب نفره، یه عده‌ای باید بلندشن برن، اما دیگه تمام شرایط را نمیخواستن بیان بکنن که حالا قولشون آیا قطع به شما بده یا زن بده، بعد خود اینها عادل باشن یا فاسق باشن، یا نه اگر مثلا فرض کنید که یک نفر هست قولش منظم بشه به قول دیگه شهادت باشه یا نباشد، یعنی به صورت بیانه باشه یا نباشه، بعد خبر که به شما میده به صورت نس خبر بده یا به صورت ظاهر خبر بده، درست مدرک رو ذکر بکنه یا مدرک رو ذکر نکنه، اینا رو در مقام بیان اینا نبودن، فقط همین دیگه. چون سوق داده شده به اینه که، حالا از کجا اینو میفهمیم در مقام بیان این نبودن؟ به خاطر اینه که سوق داده شده در مورد اینکه نباید همه کوچ بکنن برن، اما یه گروهی بخوان برن و بایدن برن. مسئله این بوده که همه نمیتونن بلندشن برن فقیه بشن، همه نمیتونن برن عرض کنم که در مدینه پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درس بخونن، ولی یه عده‌ای برند. در مقام نفی کوچ همگانی بوده و اثبات وجوب برای یه عده‌ای، همین مقدار دیگه. نسبت به شرایط مخبر و منذر چی باشه در مقام بیان این نیستش. پس حالا که اینجور شد، این استدلال به آیه شریف هم این دوتا در حقیقت میشه گفتش که مناقشه توش هست. الثانی آیت النف، قال سبحانه و تعالی و ما کان المؤمن لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. خب آیه شریفه معناش واضحه، ولی از باب فواید بحث اینو اشاره بکنم که ماده تفقه فقه و خود فقه یعنی فهم از روی تأمل. با اینکه خود ماده یعنی فقه فهم از روی تأمل هست، به باب تفعل برده شده و باب تفعل هم که یک در حقیقت سختی و تکلفی رو به ماده اضافه میکنه، یعنی ولو به سختی عمق دین رو به دست بیارن. و جالب هم اینجاست که تفقه که باب تفعل باشه متعدی به نفسه است، یعنی میتونستن خداوند متعال بفرمایند لیتفقه الدینه، برای اینکه اما به صورت متعدی میارن با حرف جر، اونم به واسطه فی. درست شد؟ این نشون دهنده این است که طالبین شناخت دین چه زحمتی باید بکشن که به عمق دین برسن و بتونن واقعا حرف دین رو بزنن. اضافه بکنید که اگر قرون متمادی هم بگذره و ما به لحاظ زمان هم دور بشیم از عصر نزول قرآن کریم و صدور اخبار اهل بیت علیهم السلام، ببینید امروز چقدر باید زحمت بکشیم. و این هم فقط مال ساحت فقه نیست، در ساحت‌های تفسیر، کلام، معارف، اخلاق و الی غیره هم همچنین هست. لذا این مسئولیت سنگینی است که خداوند بر اهل تفقه در دین گذاشته. این یه فائده‌ای بود که به برکت آیه شریفه خواستم بهش اشاره بکنم به مناسبت ماده تفقه. علا کل حال و تقریب الاستدلال بها ان الحذر، اینکه استدلال به آیه شریفه چگونه در حقیقت نزدیک شده، اینه که ان الحذر عند انذار المتفقهین واجبان. این حذر که در آیه شریفه در پایان آیه آمده است، موقعی که متفقهین یعنی کسایی که رفتن تفقه در دین کردن انذار میان میکنن، این حذر واجب میشود. چرا؟ لانه هو الغایه الاخیره من التفقه، چون که حذر غایت نهایی است از تفقه، الذی یجب له النفر، اون تفقهی که برای این تفقه باید نفر صورت بگیره، یعنی نفر تفقه حذر، نفر برای تفقه، تفقه برای انذار و انذار برای حذر. دقت بکنید چهار کلمه رو پشت سر هم میتونید بنویسید. اول نفر میکنند، بعد تفقه میکنند، بعد انذار میکنند. درست شد؟ بعدم چی؟ بعدم مخاطبین باید حذر پیدا بکنند. حالا از کجا میگید که اون نفر واجب شده است که بعد اون نفری که واجب بشه برای تفقه باشد و تفقه برای حضرت؟ به دلالت لولا تحضیدیه، لولا تحضیدیه اینجا وجود داره، یعنی میخوان تحریک بکنن بلند شید برید. چرا نمیرید؟ یعنی بلند شید برید. و غایت الواجب، غایت الواجب یعنی نفری که واجب شده است غایتش هم واجب خواهد بود به فهم عرفی. یعنی اگه من به شما بگم که باید بروی به بازار، درست شد؟ و بعد بگم که در اونجا گوشت بخری، میفهمی که گوشت خریدنم پس واجب است، وگرنه واجب نیستش که بری به بازار. این مقدمه اگه واجب شد حتما ذل مقدمش باید واجب باشه. و غایت الواجب واجبتون، غایت واجب، این غایت واجب، مراد از این واجب در اینجا نفر است و تفقه، که خود نفر واجب میشه، تفقه هم واجب میکنه. و غایت الواجب که اون حذر باشه، چون واجب با نفر است، غایتش میشه حذر واجبتون، اون حذر هم واجب خواهد شد. و حیث کان وجوب الحذر و قبول قولهم و ترتیب الآثار علیه مطلقا، از اونجایی که وجوب حذر، وجوب حذر یعنی چی؟ یعنی قبول قولشون، قول کیا؟ قول متفقهی که رفتن و تفقه کردند و آمدند و اخبار میدهند، و ترتیب آثار بر این قولشون مطلق است. مطلق است یعنی چی؟ یعنی یشمل حالت حصول العلم من قولهم، شامل حالت حصول علم از قول متفقهین می شود، چه علم برامون حاصل بشود، کن تکون اخبارهم متواتره، مانند اینکه اخبار این گروهی که رفتن فقیه شدند و حالا اومدن انذار میکنن متواتر باشه. و حالت عدمهی یعنی شامل میشود حالت عدم علم را، کن تکون آحادن ظنیه، اخبارشون آحاد باشه، کن تکون اخبارهم آحادن ظنیه، آحاد ظنی باشد، فتثبت حجت خبر الواحد، حجت خبر الواحد به اطلاق ثابت میشود، چون میفرمایند مطلقاً حذر واجب است حتی اگر از سبب ظنی بیاید مثل خبر واحد. و یلاحظ علیه اولا ان محل البحث فی حجیت قول راوی لا الفقیه، محل بحث در حجیت قول راوی است نه قول فقیه. ما الان دنبال حجیت قول فقیه نیستیم، دنبال حجیت قول راوی برای مشاهدین هستیم، نه اینه که قول فقیه برای مقلدش حجته. و الآیه تدل على حجیت قول الفقیه على مقلدی، آیه دلالت میکنه بر حجیت قول فقیه بر مقلدین خودش. لانه الذی یتفقه فی الدین، چون فقیه هست که تفقه در دین کرده. و اما راوی، اما راوی از اون جهت که راوی است، فانه یسمع القول فقط من دون اشتراط التفقه فیه من حیث روایته، او فقط قول را شنیده مثلا بدون اینی که شرط تفقه در راوی باشد، من دون اشتراط التفقه فیه یعنی در راوی، من حیث روایته، از حیث روایتش. و یشهد به ما قلنا، و شاهد این نکته‌ای که ما گفتیم که آیه شریف در مورد متفقهینه و در مورد رباط نیست، این است که ان الانذار من شأن اهل الدرایه، انذار اخبار کردن و در حقیقت اتمام حجت کردن و مانند اینها، اینها از شأن اهل درایته، اونایی که اهل فقه و فقاهتن، اونها میتونن مضمون در حقیقت روایات را محددش کنن و بر اون ترتیب آثار عملی بدن، نه اهل روایت. اهل روایت فقط میتونن نقلش بکنن، لذا خودشون هم گاهی موقع مقلدن اما روایت نقل میکنن. بله، لا اهل روایت، این شأن اهل روایت نیست. پس از اینی که در آیه شریف انذار هم آمده میفهمیم که پس این خصوصیت برای اهل تفقهه، نه برای اهل روایت صرف. خیلی خوب، این اشکال اول که آیه شریفه ما رو در شامل نمی شود، محل بحث ما رو شامل نمی شود که حجیت قول رواته نه حجیت قول فقها. خیلی خوب، اما اشکال دوم و ثانیا ان الآیه الشریفه انما کانت فی مقام بیان اصل وجوب النفر علی جماعت للتفقه. آیه شریفه در مقام بیان اصل وجوب نفره، یه جماعت بر جماعتی، یعنی جماعتی باید بلندشن برن نفر کنن للتفقه، برای تفقه. چرا؟ چون صدر آیه شریفه میفرماید که همه نمیتونن برن کوچ بکنن و آیه شریفه راه حل میده، میفرماید که یه گروهی برن. اما این گروهی که میرن چه خصوصیتی داشته باشن، وقتی برمیگردن چه خصوصیتی داشته باشن، اینا رو دیگه در مقام بیان این نیست. فلا اطلاق بالنسبه الى کیفیت الانذار و طریقه الحذر. پس اطلاقی نسبت به کیفیت انذار که چگونه انذار بکنن و چگونه در حقیقت اونها ترتیب اثر بدن و حذر داشته باشن، مخاطبینشون دیگه نسبت به اینا ساکته. درست شد، در مورد اینها در مقام بیان نیست و شاهدش هم اینه که کسی نمیتونه به اطلاق آیه شریفه بگه که حتی اگر فاسق هم آمد شما خبرش رو قبول کنید. میتونید بگید چون حالا مطلق آمده گفتن که لیون درو قومهم، این دیگه حالا چه عادل باشن چه فاسق باشن، میتونم حرف بزنیم؟ نمیتونه حرف بزنیم، چون ممکنه فاسق بیاد و انذار بکنه، بگیم همین که ظاهرش انذاره کفایت بکنه برای اینکه قولش رو بپذیریم، این رو هم کسی قبول نمی کند. پس فتحصله که فعلا با این دعای شریفه نتونستیم حجت خبر واحد رو اثبات بکنیم، اما استدلال به سنت شریفه انشاءالله برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل عذاب رحمت مغفرت.